مرجع آخرین اخبار و اطلاعات بازارهای مالی در
سرای سرمایه
رو از اول آبان ماه ساعت 13
شنبه تا چهارشنبه
روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز بشنوید و در پیام رسانهای داخلی هم دنبال کنید. سرای سرمایه.
صبحتون بخیر هموطنان خوبم، هر جا هستید سالم و تندرست باشید. آنچه میشنوید رادیو اقتصاد است. از شما عزیزان دعوت میکنم همراه برنامه 8 صبح باشید.
مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز،
جهش تولید با مشارکت مردم،
کارها رو باید به مردم
واگذار کنیم
و اینها در تعارض با هم دیگه،
فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی، برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز، مجله تحلیلی 8 صبح، رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، خانم ها آقایان سلام. از این لحظه شرمنده مجله تحلیلی خبری 8 صبح هستید. در مجله تحلیلی خبری 8 صبح اخبار و موضوعات روز اقتصادی که دغدغه همه مردم هست رو پیگیری می‌کنیم. برنامه 8 صبح برای همه اونایی که معتقدن طرح مشکلات و تحلیل و ریشه‌یابی اون در رسانه تخصصی رادیو اقتصاد میتونه یک خرد جمعی ایجاد کنه و حل مشکلات مردم عزیزمون در مسائل مختلف اقتصادی رو تسهیل کنه. با شروع فصل سرما، بازار پوشاک باید بازار داغی باشه. وقتی به فروشگاه‌های سطح شهر مراجعه می‌کنیم، پوشاک قاچاق هم متأسفانه مشاهده میشه. اما اینکه چطور تشخیص بدیم و راه جلوگیری از این موضوع چیه؟ بحثی که امروز در برنامه امروز خواهیم داشت و این موضوع رو پیگیری می‌کنیم. شما به ما بگید که شناسه کالا چقدر از قاچاق کالا میتونه جلوگیری کنه و به نظر شما بهترین راه برای جلوگیری از پوشاک قاچاق چیه؟ دو خط ارتباطی ما با شما، سوانه پیمک 3036-37 و شماره تلفن 22-65-25-25. شناسه کالا یا کد کالا که به اون بارکد هم میگن، در واقع شناسنامه کالاست و متمایز کننده کالای قاچاق از غیر قاچاق. دریافت این شناسه اجباری است و نحوه دریافت این شناسه با ثبت نام در سامانه جامع تجارت ایران و بعداً ورود به قسمت شناسه کالا که به همین منظور راه اندازی شده خواهد بود. خب شما به ما بگید که امسال آیا خرید پوشاک داشتید یا نه، چقدر از کالایی که خریدید از تولید داخل و تولید وطنی بوده و به نظرتون شناسه کالا چقدر میتونه از قاچاق کالا جلوگیری کنه و خاصه راه جلوگیری از پوشاک قاچاق در بازار چیه؟ 3036-37-22-65-25-25.
هشت صبح.
مطالبه گری از شما.
مردم هم در ضمن به دلیل اینکه نظارت بر کیفیت تولید روی پوشاک نیست، مایلن که از جنس خارجی استفاده کنن. خواهش میکنم نظارت بر تولید و مدیریت صنایع پوشاک ما بهش لحاظ کنه.
پیگیری اسما.
ضرب العجل یک هفته‌ای هم داده بودن که امروز روز پایانشه، که اگر این اتفاق رقم نخوره در واقع این وبسایت ها مسدود بشن. نظر حضرتایی رو بشنوید.
پاسخگویی از مسئولان.
من پاسخ فرمایش حضرتایی رو که سوال دقیقی هم هست اینطور بیان بکنم خدمت شنوندگان محترم. در مقوله فضای مجازی نهایتا فیزیک کالا باید وارد کشور بشه.
مجله تحلیلی خبری هشت صبح،
رادیو اقتصاد.
سلام، صبح بخیر. من محمد صادق رزاق مهر هستم. خوش اومدید به برنامه هشت صبح رادیو اقتصاد. از نیماه سال گذشته طرحی اجرا شد که بر مبنای اون کلیه پوشاکی که در سطح کشور عرضه میشن باید شناسه کالا داشته باشن. این طرح در حوزه تلفن همراه موفق بود و تونست از ورود و استفاده کالای قاچاق جلوگیری کنه. اما سوال اینجاست که این طرح در حوزه پوشاک چقدر مؤثر خواهد بود و بعد از گذشت حدود 10 ماه از آغاز اون چه نتایجی حاصل شد؟
هدف از اجرای این طرح دقیقاً برای تفکیک کالای قاچاق مهرز از تولید داخل.
در مرحله اول ما باید وارد سامانه جامعه تجارت بشیم، شناسه جدید رو اونجا ثبت کنیم. تو این مرحله ما باید اعلام کنیم که چه چیزی می‌خوایم تولید کنیم. به طور مثال پیراهن، کاپشن، بلوز، جنسش چیه، بافتش چیه، همه این موارد رو اعلام می‌کنیم و ثبت می‌کنیم و وارد مرحله بعد میشیم. مرحله بعد نام تجاری لباس رو چک می‌کنیم و بعد از اون ثبت اطلاعاتمون تموم میشه و سامانه حدوداً 1 هفته زمان می‌بره که شناسه رو به ما بده.
ما الان شناسه کالاهامون از وزارت صنعت دریافت کردیم و برای کارامون داریم استفاده می‌کنیم. برای هر کارمون هم متفاوته. تیشرت، شلوار، شلوارک، پافه، همشون مشخصه که کداشون با هم فرق میکنه.
فروشگاه زنجیره مکلف هستن که کالای شناسه دار داشته باشن. ما هم تمامی کالایی که داخل فروشگاه داریم همشون شناسه کالا دار هست.
به راحتی توسط سامانه جامعه تجارت میشه استعلام گرفت. استعلام که بگیریم گروه کارا رو نشون میده که پوشاک شلوار مردونه است، تولیدیه. الان این یه بلوز مردونه بود که من با شناسه خان خوندمش که تمام اطلاعاتش اینجا هست.
شناسه کالا یک کد 16 رقمیه که نشون میده این کالا توسط چه کارگاهی، با چه مشخصاتی و با چه جنس و رنگی تولید شده. با استفاده از این کد میشه کالای ساخت داخل رو از کالای قاچاق تفکیک کرد و چنانچه کالایی در فروشگاه‌های سراسر کشور عرضه بشه ولی شناسه نداشته باشه مشمول مقررات کالای قاچاق میشه. هرچند که دستیابی به آمار دقیق پوشاک قاچاق میسر نیست، اما گفته میشه میزان قاچاق پوشاک در کشور از مرز 3 میلیارد دلار گذشته. بازار قاچاق پوشاک در اختیار کشورهای بنگلادش، ترکیه، پاکستان و چینه. و در خصوص پوشاک تولید داخل، 95,000 واحد تولیدی و 250,000 واحد توزیعی در سراسر کشور داریم و حدود 2.5 میلیون نفر در صنعت پوشاک کشور مشغول به کارن. در چند سال اخیر محدودیت و ممنوعیت واردات پوشاک باعث شده مردم توجه بیشتری به پوشاک ایرانی کنند و تقاضا برای اون افزایش یافته. اما همچنان کالای قاچاق هم در بازار وجود داره و باید ببینیم طرح شناسه پوشاک چقدر تونسته از عرضه کالای قاچاق جلوگیری کنه. برای بررسی بیشتر این موضوع با برنامه 8 صبح از رادیو اقتصاد همراه باشید.
خب صحبتون بخیر باشه. موضوع مشخصه، در مورد قاچاق پوشاک داریم صحبت میکنیم و اینکه آیا شناسه پوشاک میتونه کمک کنه برای جلوگیری از ورود جنس قاچاق به بازار و نهایتا سبد خرید مردم یا نه. ساعت 8 و 9 دقیقه صبح شما هم راجع به این موضوع با ما صحبت کنید، خصوصا اونهایی که حالا در تولید پوشاک دستی دارن، تجربه‌ای دارن یا حتی فروشنده هستن، میزان وثوق و اعتماد مشتری به کدوم کالا بیشتره؟ کالای خارجی قاچاق یا کالای ساخت کشورمون و تولید داخل؟ قیمت‌ها چقدر متفاوت هست از لحاظ جنس، کارایی و دوام؟ کدوم جنس بیشتر مورد توجه مشتریه؟ دو، خط ارتباطی ما با شما سامانه پیمک 3036-37، شماره تلفن 22-65-25-25. سراغ پیمک ها ببینیم دوستان عزیزمون چه پیمک هایی فرستادن. مسا خانم از کرج گفتن اولی مشخصه قیمت خیلی ارزونتر اون نسبت به کالای داخلی و ساخت داخل. آقای مرتضی فخری از مشهد برامون پیمک دادن، گفتن تا نظارت داخلی نباشه قاچاق همچنان ادامه داره. 912-34-36 گفتن که پوشاک داخلی بعضی از برندها خیلی با کیفیت و خوب داره کار میکنه، ولی همچنان اون اعتماد عمومی رو ما باید داشته باشیم برای اینکه از کالای ایرانی استفاده بشه. ۹۱۳-۲۴-۲۶ گفتن حدود 10% از بازار پوشاک به کالای قاچاق اختصاص داره. به نظرم باید هم رقابت‌های سالم تری بشه، هم نظارت ها، و خیلی از این کالای قاچاق از مبادی قانونی وارد کشور میشه. آقا امیدرضا برامون پیمک زدن، گفتن که باید از دست فروشان شروع کنیم، بیشتر دست فروشان هستن که کالای تقلبی یا کالای دست دوم پوشاک رو به فروش میرسونن. این علاوه بر این که به صنعت پوشاک مشکلی ایجاد میشه و آسیب میزنه، در خصوص بهداشت این در واقع لباس هم تذکر دادن. شما هم به ما بگید که شناسه کالا چقدر میتونه محدود کنه در واقع پوشاک قاچاق رو و جلوگیری کنه از قاچاق پوشاک در کشورمون، و چطور شما به عنوان یک مصرف کننده تشخیص میدید که این کالا کالای قاچاق هست یا کالای وارداتی یا کالایی که ساخت وطنه. 3036-37-22-65-25-25 در اختیارتونه.
در مسیر امواج خبرهای اقتصادی حرکت می‌کنیم.
خط سیر خبرها رو با هم بررسی می‌کنیم
و با کارشناسان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی گفتگو می‌کنیم.
شما هم اگه دوست دارید تو دنیای خبرهای اقتصادی گذری داشته باشید، با ما همراه باشید.
هشت صبح.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز. بحث کد راهگیری برای جلوگیری از قاچاق محصولات نساجی، حالا خاصه محصولات پوشاک، مد نظر ماست که یکی از راه‌های مؤثر برای جلوگیری از ورود غیررسمی پوشاک و اجرایی کردن این موضوع، بحث حالا کارگروه‌هایی هست که باید به ماده 11 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اهتمام بیشتری داشته باشن، و این موضوع میتونه سلامت در واقع پوشاک رو چه به لحاظ تولید چه به لحاظ بهداشتی در کشورمون داشته باشه. در سال 94 14.7 میلیون دلار، در ده ماهه سال 95 50 میلیون دلار واردات رسمی پوشاک اعلام شده و واردات رسمی پوشاک طبق آمار بین المللی 700 میلیون دلار در سال 2015 بوده که حالا سهم کشور ترکیه 1 میلیارد دلار بوده که این سهم سهم بالایی توی کشور ما هم بعضی از در واقع تولیدات خیلی مورد توجه مصرف کنندگان هست. شما به ما بگید که شناسایی کالا چقدر میتونه کمک کننده باشه برای اینکه ما جلوگیری کنیم از قاچاق پوشاک در کشور. بریم سراغ اولین گفتگو و اولین مهمان تلفنی برنامه، جناب آقای سعید جلالی قدیری، دبیر محترم اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای قدیری سلام، صبح بخیر.
سلام خدمت شما و مردم عزیز ایران، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، ممنون از شما. الان شرایط تولید و حالا در واقع توزیع پوشاک در بازار ایران به چه صورته آقای قدیری؟
ببینید ما شرایط امسالمون هم تقریبا مشابه سال گذشته است. یک رکودی در صنعت پوشاک حاکمه بر اثر کاهش قدرت خرید.
بله.
و خب به این اضافه کنیم بحث قاچاق رو که البته باز از سال گذشته عزیزان ما توی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامات خودشون رو شروع کردن و خب اون موضوع مبارزه با قاچاق در حال انجام است، اگرچه باید یه خود حجمش بیشتر بشه، اما ما اون بحث کاهش قدرت خرید مردم رو هنوز داریم. بنابراین داریم فکر میکنیم به توسعه بازارهای صادراتیمون بابت اینکه رونق حوزه پوشاک تولیدش رو و به هر حال اکوسیستم این سرعت رو افزایش بدیم.
آقای قدیری، مؤلفه‌های تولید افزایش پیدا کرده و طبیعتاً قیمت تمام شده در همه رسته‌های تولیدی بیشتر شده، تو حوزه پوشاک هم از این قاعده مستثنا نیست، درسته؟
بله. ببینید ما پایه قیمت‌های مواد اولیه ما هم از انواع الیاف طبیعی، انواع الیاف مصنوعی، انواع ماشینالات، انواع قطعات مورد نیاز تولید، عمدتا اینا مبنای نرخ جهانی دارن و خب قیمتشون بر اساس دلار تنظیم میشه. طبیعتا وقتی نرخ دلار افزایش و کاهش پیدا میکنه یا نرخ جهانی هم افزایش و کاهش پیدا میکنه، قیمت ها متأثر میشه. ضمن اینکه ما غیر از حوزه تولید یه بخش دیگری داریم تحت عنوان حوزه عرضه که هزینه های تمام شده بابت فروش کالا به مصرف کننده نهایی رو اون مرحله تعیین میکنه. از سال گذشته به شدت هزینه اجاره املاک تجاری افزایش پیدا کرده، یعنی افزایش سرسام‌آور.
بله.
طوری که خیلی از برندهای پوشاک ما مجبور شدن یه سری شعبه هاشون رو تعطیل بکنن به خاطر اینکه خیلی برات این قیمت ها شدید بالا رفته،
فروش هم که ندارن
و از اون از فشار به مردم میاد دیگه. یعنی شما املاک تجاری وقتی خیلی اجاره های سنگین میگیرن، این هزینه هاش سرشکن میشه تو هزینه های فروش و به هر قیمت رو بالا میبره.
بعد یه مشکلی هم که وجود داره توی بحث پوشاک، چون فروش و تولید اون فصلی هست و خیلی هم حالا از مد روز در واقع پیروی میکنه، خیلی ها اینها از رده ارزم خارج میشن متاسفانه.
دقیقا ما به این پوشاک میگیم استوک، یعنی پوشاکی که از فصل خارج میشه بهش میگیم استوک، که دیگه خیلی زیر قیمت باید فروخته بشه و تقریبا تولید کننده ای اگر پوشاک استوک پیدا بکنه به شدت متضرر خواهد شد.
و اینکه حالا ما متاسفانه استوک قاچاق و خارجی رو هم داریم.
بله.
با توجه به این فضای مجازی خیلی هم داره بازار خودش رو بین مردم پیدا میکنه. تبلیغات عجیب و غریبی هم داره راجع بهش میشه و این واقعا خب تیشه است به ریشه تولید پوشاک در کشور. اگه بخوایم به یه آمار و ارقام و عدد برسیم، آمار و ارقام دقیقی داریم که ما الان شرایط تولیدمون به چه صورتهای قدیری، چند تولید کننده داریم، چه سهمی از تولید در واقع داخلی رو داریم، چه سهمی از اقتصاد و اشتغال رو داره تولید پوشاک، و نهایتا این که باید چیکار کنیم؟ آیا فقط شناسه کالا میتونه در واقع کمک کننده بکشه به تولید کننده ما؟
ببینید، البته شناسه کالا یه بخشی از حوزه توزیع هست که به هر حال بازدارنده مسائل قاچاقه که حالا فرصتشون من توضیح میدم. اما راجع به آمار ارقام که فرمودید، ما الان تعداد واحدهای تولیدی صنفی ما، اونایی که جواز صنفی دارن، بیش از 90,000 واحد هست، واحد تولیدی.
بله.
بیش از 1,000 کارخانه که پروانه بهره برداری دارن، به صورت صنعتی تولید میکنن، دارن فعالیت میکنن. تعداد بسیار زیادی ما مشاغل خانگی و بعضا بدون مجوز داریم و به خدمتتون عرض بشود که بیش از 1,000,000 شغل الان توی زنجیره تولید پوشاک دارن فعالیت میکنن. تو حوزه توزیع هم ما بیش از 250,000 واحد توزیعی داریم، یا بوتیکه یا مغازه است، یا نمیدونم از این به قول معروف فروشگاه های بزرگ و زنجیره‌ای هن. تعداد بسیار زیادی هم که الان عددش دستم نیست فروش اینترنتی داریم. تو همون واحد های توزیع 250,000 تا، ما اگر میانگین هر اشتغال در هر واحد رو 2 نفر بگیریم، 500,000 تا هم اونجا اشتغال داریم که از این بیشتر هستش. بنابراین اکوسیستم زنجیره ارزش ما شامل تولید و عرضه اکوسیستم بسیار بزرگی است. بیش از 1,500,000 شغل دارن توی این حوزه فعالیت میکنن. راجب تولید، ببینید سهم ما از بازار، برآوردی که ما داریم، البته باید به روز رسانی بشود این برآورد. این برآورد مال سال گذشته است. ما نزدیک به 450,000 تن پوشاک داریم تولید میکنیم.
بله.
پیشبینیمون اینه که 70% بازار در اختیار ما، 30% همچنان، 30-35% در اختیار قاچاق هست. پارسال بالای 40% بوده این موضوع و حالا به دلیل اقداماتی که ستاد انجام داده، امیدواریم که ادامه پیدا کنه و استمرارش واقعا نیت ما، هدف ما و در حال خواسته ماست. این رو به کاهش خواهد گذاشت، چون بازار ناامن بشود به هر حال تخلف کم میشه. اما همچنان پیشبینیمون اینه که 30% کالای موجود در بازار قاچاق هستش. بابت مقابله با قاچاق ستاد خود طرحهای مختلفی داره. شناسه گذاری کالا یکی از طرحهایی است که به هر حال تو حوزه مبارزه با قاچاق کالا تقریبا پایه این طرح محسوب میشه.
بله.
خب بابت بحث شناسم، چون به هر حال یک ضمانت اجرایی پیدا کرده، به صورتی که شناسه کالا وصل شده برای تولید کنندگان به سیستم های مالیاتیشون، طبیعتا خیلی از تولید کننده ها گرفته اند، اونایی که بزرگترند، اونایی که به صورت واحد های صنفی اند، اینا هم به مرور خواهند گرفت، چون به هر حال کل موارد مالیاتی منوط شده است به شناسه کالا.
بسیار عالی. آقای دکتر محسن گرجی، مدیر کل محترم دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت سمت هم با ما هستن تا راجع به این موضوع بیشتر برامون توضیح بدن. آقای دکتر گرجی سلام.
سلام، وقت بخیر خدمت سرکار خانم و شنوندگان گرامی برنامه.
خیلی متشکرم. آقای جلالی قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران هم با ما هستن، صدای شما رو میشنون. آقای دکتر، بحث مهم شناسه پوشاک و اینکه این شناسه و اساساً شناسه دار کردن این کالا چقدر میتونه به کاهش قاچاق و جنس تقلبی در بازار کمک کنه و سلامت در واقع مصرف کننده رو تضمین کنه، توضیح کامل شما رو بشنن.
خدمت آقای قدیری، دوست عزیز، هم سلام و خدا قوت دارم. البته آقای قدیری که در برنامه هست هر روز توضیحاتش کفایت میکنه.
خواهش میکنم. ما بیشتر با ایشون راجع به بحث تولید کننده و مسائل مشکلاتشون صحبت کردیم.
خیلی خوب. ببینید در این که بالاخره هر مدل شناسنامه دار کردن یک کالایی کمک میکنه بالاخره به هم مبارزه به در مقابل قاچاق هم به حقوق مصرف کننده که خب درش شکی نیست، اما همزمان که ما حرف از شناسه دار کردن یا شناسنامه دار کردن یک محصول و یک کالایی رو داریم صحبت میکنیم، همزمان باید به ابعاد اون صنعت و به بافت اون صنعت هم حتما توجه بکنیم. ما در صنعت پوشاک صنعت کاملا متکثر رو داریم، یعنی ما طبق آمارهامون در پوشاک و کفش حداقل 120 هزار واحد سنفی تولیدی داریم و بیش از 250 هزار حدود با مجموعه های، حالا اگر کفش هم جز پوشاک بگیریم، با مجموعه کفشیمون ما حدود 300 هزار واحد توزیعی سنفی داریم. خب این نشون میده که یک ساختار کاملا متکثر و کاملا گسسته‌ای رو ما در صنعت پوشاک داخل کشور داریم که البته مزایای خودش رو داره، منتها این تعددی که من خدمت شما عرض کردم تازه اینها مجموعه‌ای هستن که مجوزهای سنفی ما رو دارن. بخش قابل توجهی از این مجموعه ها هستن که مثلا فرض کنید از وزارت کار مجوز مشاغل خانگی دارن، یا مجموعه‌هایی هستن که در پهنه‌های کشور به صورت خودشکل گرفته دارن فعالیت میکنن که اصلا هیچ مجوزی رو ندارن. خب شناسنامه دار کردن یا شناسه دار کردن کالا توی این صنعت کاملا موضوع سخت و پیچیده‌ایه. ببینید ما حدود 5% از صنعت پوشا یا 5% از بازار ما دست برندها و بیژندهایی هستن که حالا در مراکز تجاری هستن، مجموعه های بالاخره با سازمان های اداری شست و رفت و منظم هستن. 95% از این دست مجموعه های سنفی ما هستن با این مشخصاتی که گفتیم، و لذا ضمن تأکید بر این که من عرض میکنم که هر نوع شناسه دار کردن و شناسنامه دار کردن کالا کار مفیدیه، همزمان بدونیم که با یه صنعتی رو هستیم که این کار درش کاملا سخت و پیچیده است. در خدمت هستم.
بسیار عالی. یه موضوع خیلی مهمی که وجود داره آقای گرجی، بس در واقع کیفیت برخی از کالاهایی که در کشور تولید میشه. الان شما مثلا به بحث کفش هم اشاره کردید، ما صحبت میکنیم با تولید کنندگان عزیز، برخی از چهره‌های برتر رو در برنامه‌های مختلف معرفی میکنیم، میبینیم برخی از واقعا تولیدها مثل تولید کفش با کیفیت، کفش چرم دستدوز ایرانی خیلی بازار خوبی داره در حوزه صادرات، و میبینیم حالا هم به صورت انفرادی فردی در واقع داره این اتفاق میفته، بعضا صادر میشه ولی اون جایگاه اصلی و بالایی که باید پیدا کنه در عرصه بین المللی رو نداره. بعد از اون طرف تولید کننده ایرانی و هموطن ما قدرت خرید یک همچین کالای با کیفیت، کفش و پوشاک با کیفیت رو نداره. این توازن رو قراره چطوری برقرار کنیم؟ چون تولید کننده ما الان با یه مشکل بزرگ مواجهه و اون هم نبود مشتریه، و حالا دیگه رو دروسی که نداریم، قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده، پوشاک هم در واقع یک کالای فصلیه، از مد میفته، در واقع اون تولیدی که شده شاید اصلا مورد توجه بازار دیگه قرار نگیره و میمونه. با این همه تولید باید چی کار کنه؟ چه تمهیداتی وزارت سمت باید بیاندیشه برای اینکه حالا یا کاهش مؤلفه‌های تولید باشه برای تولید کننده، یا اینکه بازار رو شکوفاتر کنه برای اینکه مردم بتونن از اجناس با کیفیت با قیمت مناسب استفاده کنن؟
ببینید این توضیح که من دادم، این تکثر در تعداد بنگاه تولیدی همزمان یک مزیت هم داره. ببینید در بازار ایران ما در هر محصولی که شما بگید، در کفش، در لباس بچگانه، نمیدونم لباس رسمی، لباس غیر رسمی، تولید کنندگان مختلفی رو ما داخل کشور داریم که محصولاتی رو با محدوده قیمتی متفاوت دارن عرضه میکنن. یعنی بازه‌های قیمتی هر قلم کالا رو شما اگر در نظر بگیری تفاوت‌های معنیداری با هم دیگه داره، و لذا من خیلی علی رغم این که با این موضوعی که شما اشاره کردید که به طور نسبی به هر حال قیمت ها بالاست و قدرت خرید پایینی، به طور کلی با این نکته شما موافق هستم، ولی همزمان